ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ایالات متحده میگوید اروپای شرقی میتواند مولداوی، اوکراین و گرجستان را به ثبات هدایت کند. جایزه سال 2009 ساخاروف به یک گروه حقوق بشر از روسیه اعطا شد. دبیر کل ناتو خواهان استقامت در افغانستان شد. ساعت 21، درود به شنوندگان گرامی، به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. رفته رفته هوای پاییزی در کشور مستقر می شود و از شنبه باران شهرهای باختری به سمت خاور کشور پیشروی می کنند و دمای شهرهای ایران هم به سوی خنکی می رود. میرعلی حسینی هستم و در کنار سایر همکارانم در رادیو فردا مجله شبانگاهی را با خبر و گزارش تقدیمتان می کنیم. پیش از هر حرفی تازه ترین خبرها را از بکتاش خمسپور می شنویم. با سلام به شما.
سلام به شما آقای حسینی، درود شنوندگان ارجمند. معاون رئیس جمهوری ایالات متحده جو بایدن از کشورها در اروپای شرقی خواسته است دموکراسی‌های نوپای مولداوی، گرجستان و اوکراین را به ثبات هدایت کنند.
We share a desire that as well that Romania's neighbors including Moldova will continue along the path towards democracy.
جو بایدن که امروز در کتابخانه دانشگاه بخارست صحبت می‌کرد، اظهار داشت مولداوی، گرجستان و اوکراین در برقراری دموکراسی‌های کاملاً کارا و اقتصادهای پویای بازار همچنان در تقلا هستند. وی گفت کار زیادی نیز در ارمنستان، جمهوری آذربایجان و بلاروس وجود دارد. جو بایدن پیشتر در روز پنجشنبه در یک جلسه مشترک مطبوعاتی با رئیس جمهوری رومانی ترایان باسسکو از رومانی به خاطر اعزام سرباز به افغانستان و حمایت از طرح متحول شده سپر موشکی ایالات متحده برای اروپا تشکر کرد. معاون رئیس جمهوری ایالات متحده که روز گذشته از لهستان دیدار کرد، قرار است فردا از جمهوری چک دیدار کند. جایزه امسال ساخاروف به گروه حقوق بشر یادبود از روسیه اعطا شده است. رئیس پارلمان اروپایی جرزی بوزک در پی جلسه رهبران سیاسی پارلمان برنده جایزه امسال را اعلام کرد.
Podczas dzisiejszego porannego posiedzenia konferencja przewodniczących Parlamentu Europejskiego wybrała لاوراتم نگرود ایمینی است.
پارلمان اروپایی امروز این جایزه معتبر را به اولگ اورلوف، سرگی کووالف و لودمیلا الکسیفا به نمایندگی از گروه یادبود و همه مدافعان دیگر حقوق بشر در روسیه اعطا کرد. جایزه ساخاروف برای آزادی اندیشه که به یاد دانشمند دگراندیش شوروی سابق آندری ساخاروف نامیده شده است، در سال 1988 تأسیس شد. این جایزه همراه 50,000 یورو پاداش نقدی 16 دسامبر طی مراسمی در استراسبورگ اهدا خواهد شد. دبیر کل ناتو میگوید نیروهای ائتلاف در افغانستان باید درگیر بمانند تا از تبدیل دوباره کشور به اردوگاه تعلیمی القاعده جلوگیری کنند. آندرش فوگ راسموسن در کنفرانسی امنیتی در براتیسلاوا پیشاپیش نشست وزیران دفاع ناتو صحبت میکرد. افغانستان انتظار میرود در دستور کار این نشست غیر رسمی دو روزه در پایتخت اسلوواکی جای داشته باشد. وزیران دفاع ناتو در این نشست مسائل امنیتی در ارتباط با برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان را مورد گفتگو قرار خواهند داد. نبردهای توپخانه میان شورشیان اسلامگرا و نیروهای دولتی سومالی و پاسداران صلح اتحادیه آفریقا در پایتخت سومالی دست کم 20 تن کشته و حدود 60 تن زخمی بر جای گذارده است. به گفته شاهدان و منابع پزشکی، شورشیان امروز در حالی که رئیس جمهوری سومالی شیخ شریف احمد فرودگاه بین المللی موگادیشو را برای جلسه در اوگاندا ترک می کرد، با شلیک خمپاره‌هایی به فرودگاه سربازان اتحادیه آفریقا را بران داشتند، با آتش توپخانه واکنش نشاندند. سومالی 18 سال است که دولتی مؤثر نداشته است. و موسکو میگوید همچنان به تهران تسلیحات نظامی خواهد فروخت. سرویس فدرال روسیه در امور همکاری‌های نظامی و تکنولوژی اعلام کرد موسکو این اقدام را در چارچوب قوانین و تعهدات بین‌المللی خود انجام خواهد داد.
با سپاس از بکتاش، اینک نگاهی به آنچه که در ادامه مجله خواهیم داشت. جامعه بین الملل در انتظار امضای نهایی ایران بر پای موافقتنامه برای غنی‌سازی اورانیوم در خارج از مرزها. نگاهی خواهیم داشت به مطبوعات عرب زبان در این زمینه. وکیل شماری از مجرمان صغیر برای نجات آنها از حکم اعدام تقاضای کمک مالی می کند. برای ناچار ساختن بدهکاران به پرداخت بدهیشان بانک های ایران دست به دامان قوه قضاییه شدند. نمایشنامه ای از قاضی ربیحاوی آماده به صحنه رفتن در لندن توسط سازمان عفو بین الملل. همه اینها و بیشتر در مجله شبانگاهی رادیو فردا. محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی از توافق اولیه بین ایران، روسیه، آمریکا و فرانسه بر سر فرستادن اورانیوم ایران به خارج برای غنی‌سازی بیشتر و تهیه سوخت راکتور تهران خبر داد. اما روز پنجشنبه، یعنی یک روز پس از پایان گفتگوهای وین و یک روز مانده به مهلت پاسخ نهایی و امضای توافقنامه توسط ایران، گفته‌های ضد و نقیضی از تهران به گوش رسید. علیرضا کرمانی:
تا ساعاتی دیگر تهران، مسکو، واشنگتن و پاریس باید پاسخ خود را به طرح محمد البرادعی اعلام کنند. طرحی که به گفته دیپلمات‌ها و بر پایه آن ایران می‌بایست تا پایان سال میلادی جاری 1200 کیلوگرم از ذخیره اورانیوم 3 تا 3.5% خود را برای غنی‌سازی تا میزان نزدیک به 20% و تهیه سوخت لازم برای راکتور تحقیقاتی تهران به خارج از کشور بفرستد. اما روز پنج شنبه صدای متفاوتی از پایتخت ایران به گوش رسید. محمد رضا باهنر، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی که در نشست خبری جامعه اسلامی مهندسین در تهران سخن می گفت، در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره توافق‌های هسته‌ای در وین گفت، برخی در این میان پیشنهاد می دهند که سوخت 20% را به ازای اورانیوم 3 تا 3.5% به ما بدهند که ما این را قبول نداریم. یک روزنامه نگار حوزه سیاسی در تهران که نخواست نام او برده شود به رادیو فردا گفت، در جریان و پس از گفتگوهای وین انتقادهای فراوانی در داخل ایران مطرح شد در این باره که هیئت ایرانی در گفتگوهای وین ناچار به عقب نشینی از مواضع همیشگی هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران شده است و تن به سازش با آمریکا و جهان غرب داده است. این روزنامه نگار سیاسی بر این باور است که برخی مواضع اعلام شده در روز پنج شنبه بیشتر مصرف داخلی دارد و برای پاسخگویی به این گونه انتقادها بیان می شود. روزنامه دولتی ایران نیز در شماره روز پنج شنبه گفتگویی با علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران را منتشر کرد. در بخشی از این گفتگو علی اکبر صالحی می گوید، شاید کسی بگوید که اصل مبادله اورانیوم احتمالاً اصل خوبی نیست. این درست، زیرا اولویت ما دستیابی به اورانیوم غنی شده 20% بدون ارسال اورانیوم 3.5% خودمان است. اما از آنجا که میزان مبادله اورانیوم بسیار اندک است، این یک موضوع بزرگ نیست. علی اصغر سلطانی، نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، یک روز پیشتر گفته بود برای روشن شدن جزئیات توافق‌ها باید تا روز جمعه منتظر بود. به هر روی، گفته‌های مقام‌های ایرانی در روز پنج شنبه نیز پرده از روی توافق‌های ایران با روسیه، آمریکا و فرانسه بر نداشت. پس به ناچار تا روز جمعه و اعلام نظر پایتخت‌های چهار کشور گفتگو کننده باید همچنان چشم به راه و گوش به زنگ ماند.
علیرضا کرمانی درباره واکنش‌های نخستین به توافق اولیه گفتگوهای وین پیش از امضای نهایی آن توسط ایران گزارش می‌داد. در پیوند با خبر توافق اولیه نمایندگان ایران با نمایندگان سه کشور عضو گروه 5 به اضافه 1 مبنی بر ارسال اورانیوم غنی شده به خارج برای تأمین سوخت راکتور پژوهشی تهران، روزنامه‌های عرب زبان نیز این موضوع را در صدر گزارش‌های خود قرار دادند. سام هدا از دبی.
روزنامه الحیات در مقاله‌ای با عنوان حساب ایران به قلم حسان حیدر این پرسش را مطرح می‌کند که چطور ایران دو روز پس از طرح اتهام دخالت سازمان‌های امنیتی آمریکا و بریتانیا در بمب‌گذاری سیستان و بلوچستان حاضر شده تا در پای میز مذاکرات وین حاضر شود و با قدرت‌های غربی به توافق برسد. نویسنده مقاله در پاسخ می‌گوید که دولت ایران در ادامه سیاست کنونی خود دو هدف را دنبال می‌کند. از یک طرف دولت ایران مایل است که پس از جریان بمب‌گذاری انتحاری در بلوچستان وحدت را در داخل و در مقابل صف دشمنان خارجی حفظ نماید و با مذاکره با آمریکا و بریتانیا آنها را مجبور به پذیرش مشروعیت نظام کنونی ایران کند. این نویسنده پیشبینی می کند که به همین خاطر در ماه‌های آینده نیروهای اصلاح طلب در داخل ایران با فشارهای بیشتری روبرو خواهند شد. از طرف دیگر در صحنه اقتصادی نیز دولت ایران تاب تحمل تحریم‌های بیشتر را ندارد، خصوصاً که اکنون صحبت از تحریم مواد نفتی نیز به میان آمده است. دولت ایران بر اساس لایحه‌ای که در مجلس به تصویب رسیده در طی چند سال آینده یارانه‌های پرداختی به گندم، برنج، شکر و روغن را حذف خواهد کرد و نرخ سوخت را به سطح بین‌المللی خواهد رساند. به نظر این نویسنده سیاست جدید دولت ایران باعث افزایش نرخ تورم خواهد شد، به ویژه که دولت منابع مالی لازم برای تأمین نیازهای داخلی را در اختیار ندارد. روزنامه الاتحاد چاپ ابوظبی در خبری با عنوان پیشنویس توافق غنی‌سازی اورانیوم ایران در خارج به تفصیل مذاکرات وین را در صفحه اول خود پوشش خبری داده است. این روزنامه به نقل از محمد قنادی معاون سازمان انرژی اتمی ایران می نویسد که او دیروز از مذاکرات وین با عنوان خبر خوش یاد کرده است. این روزنامه سخنان مذاکره کننده فرانسوی ژاک اودیبر را نقل می کند که پروژه غنی‌سازی اورانیوم در خارج از ایران را مناسب توصیف کرده است. اودیبر می گوید که فرانسه در این پروژه شرکت خواهد کرد، اما مسئولیت اصلی این قرارداد بر عهده روسیه است. روزنامه الاتحاد در پایان نتیجه گیری می کند که توافق به دست آمده بین ایران و قدرت‌های غربی باعث کاست شدن از تنش بر سر برنامه اتمی ایران خواهد شد. اما در ادامه می افزاید که این توافق مشکل برنامه اتمی ایران را به کلی حل نخواهد کرد. سام هدا، رادیو فردا، دبی.
محمد مصطفایی وکیل مدافع شماری از محکومان به اعدام که در سنین پایین تر از 18 سال مرتکب جرم شدند پیشنهاد کرده است ایرانیان داخل و خارج از کشور با جمع‌آوری پول دیه این محکومان را متقبل شوند و آنها را از مجازات اعدام رهایی دهند. آقای مصطفایی در گفتگو با حسن جعفری از رادیو فردا درباره این پیشنهاد توضیحات بیشتری می‌دهد.
ما افراد زیادی رو در حال حاضر در زندان‌های کشورمون داریم که اونها در زمانی که مرتکب جرم شدن یا دستگیر و بازداشت شدن کمتر از 18 سال سن داشتن و با طی شدن مراحل رسیدگی به پرونده هاشون، حالا صرف نظر از این که آیا حکمایی که صادر شده برخلاف قانون بوده یا مطابق قانون بوده، به اعدام محکوم شدن و در حال حاضر هم حدود 8 نفر هستن که حکم اعدامشون توسط رئیس قوه قضاییه تنفیذ شده و قرار است اجرا بشه و عده‌ای هم هستن که هنوز حکم تنفیذ نشده ولی در آستانه اعدام قرار دارن. ما برای اینکه بتونیم جون اونها رو نجات بدیم، خب راه‌های مختلفی وجود داره که بشه این کار رو انجام داد. از جمله رضایت گرفتن از اولیای دم هم یکی از راه‌های نجات این کودکان هستش. کسانی که من وکالت اونها رو دارم، اولا که تماماً به صورت رایگان کارشون رو انجام میدم، ثانیاً از اقشار مستضعف جامعه هستن و برای اینکه بتونن رضایت بگیرن این معضل و مشکل رو دارن که توانایی پرداخت دیه‌ای که با اولیای دن مطالبه میکنند رو نداشته باشند. بنابراین به این نتیجه رسیدم حسابی رو افتتاح بکنم و از مردم بخوام که کمک بکنن که بتونیم از این طریق یک کمکی بشه به بچه هایی که الان در معرض اعدام قرار دارن و امیدوارم که با این کار بتونیم لاقل زمانی که دستگاه قضایی برخلاف قانون در حال اجرای احکامی هست که برای اطفال زیر 18 سال صادر میکنه از این طریق نجات بدیم این کودکان رو و از آمار اعدام های اطفال زیر 18 سال در کشورمون بکنیم.
خلاصه طرح شما پس به این شکل است که شما شماره حسابی رو اعلام کردید، ایرانیان چه داخل کشور چه خارج از کشور میتونن با کمک کردن به این حساب راهی رو باز بکنن که این دیه‌ای که به خانواده اولیای دم تعلق میگیره شاید راه رهایی باشه. شما به عنوان یکی از وکلایی که به این مجرمان صغیر میپردازید حدود 130 نفر ظاهرا الان مجرمان صغیر در ایران وجود داره، درست میگم؟
ما آمار رسمی نداریم که نشون بده که چند نفر در حال حاضر مجرم صغیر هستن در زندان، ولی فکر میکنم این مقدار هم نباشه. خود من وکالت در حال حاضر وکالت 25 نفر رو به عهده دارم. این 130 نفر آماری بود که دو سال گذشته فکر میکنم اعلام شد. فکر میکنم حدود 70-80 نفر ما کسانی داشته باشیم که کمتر از 18 سال مرتکب جرم شدن و حکم قصاص گرفته باشن.
بعد این 70-80 نفری که شما میگید گمان میکنید چه تعدادشون با دادن دیه به اولیای دم میتونید رهایی پیدا بکنن از اعدام؟
من فکر میکنم خیلی از اینها رو بشه روش کار کرد، به دلیل اینکه ببینید کسانی که در این سن مرتکب جرم میشن خب چون از عمد نیومدن مرتکب جرم شدن و نوجوان هستن، اولیای دم هم اگر که ما با اونها صحبت بکنیم و بتونیم باهاشون مذاکره بکنیم اونها یه مقداری انعطاف به خرج میدن. در حال حاضر من با گروهی که داریم کار میکنیم تونستیم که رضایت 4 نفر رو بگیریم و با مشکل مالی مواجه هستیم و اگر این مشکل مالیمون حل بشه مطمئناً توی 2-3 هفته آینده میتونیم این خبر رو بدیم که 4 نفر از مرگ نجات پیدا کردند و از زندان آزاد میشن.
و میتونم بپرسم در حال حاضر دیه نفس چقدر هست در ایران؟
ببینید در مورد قصاص اولیای دم هستش که مبلغ دیه رو مشخص میکنه. ما از لحاظ قانونی دیه حدود 40 میلیون تومان هست، ولی اولیای دم میتونه حتی 10 برابر اون هم مطالبه بکنه، میتونه کمتر از این هم مطالبه بکنه، ولی میانگین مبالغی که اولیای دم در مورد پرونده‌های مختلف میدن از 80 میلیون تومان شروع میشه تا دیگه به حد اکثر 150 میلیون تومان میرسه. مثلا اولیای دم یک پرونده اومده اعلام کرده که من 120 میلیون تومان میگیرم تا رضایت بدم، یعنی خواستش در بد و عمد 500 میلیون تومان بوده، بعد کرده 300 میلیون تومان، بعد در نهایت الان راضی شده که 120 میلیون تومان هم دریافت بکنه. ولی خانواده موکل من تونستن از اطرافیان خودشون هم مبلغ بگیرن، حدود 80 تومان تونستن جمع بکنن و ما 40 میلیون تومان کم داریم تا بتونیم این مبلغ رو مهیا بکنیم و پرداخت بکنیم و رضایت بگیریم. برخی هم هستن که واقعا اصلا هیچ مبلغی ندارن که پرداخت کنن. من موکل داشتم که خونه ای که داشته فقط خونش 15 میلیون تومان ارزش داشت، یعنی یک خونه ای که در کوره دهات های ایران وجود داره 15 میلیون تومان و اون هم فروخته داره در راه این خرج میکنه.
محمد مصطفایی وکیل مدافع نوجوانان محکوم به اعدام در گفتگو با رادیو فردا درباره طرح خود مبنی بر گردآوری پول برای پرداخت دیه این محکومان به پرسش‌های حسن جعفری پاسخ می‌داد.
از تاریخ یک شنبه 25 ماه اکتبر برابر با 3 آبان ماه امواج کوتاه رادیو فردا تغییر می‌کند. از ساعت 19:30 7:30 بعد از ظهر تا نیمه شب موج کوتاه 25 متر برابر با 11670 و 11885 کیلوهرتز، موج کوتاه 31 متر برابر با 9310 9320 9335 9570 9595 و 9785 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می‌کنند. موج کوتاه 41 متر برابر با 7485، 7520 و 7580 کیلوهرتز نیز در اختیار شماست.
رسیدگی به مطالبات معوق بانک ها محرمانه شد. ماجرا از این قرار است که بدهکاران مبلغ 40,000 میلیارد تومان بدهی خود به بانک ها را یا نمی توانند یا نمی خواهند بپردازند. به همین دلیل اکنون بانک ها دست به دامان مقام های قضایی و امنیتی شدند و قرار است روز شنبه آینده پس فردا در یک نشست محرمانه راه های وصول طلب های خود را بررسی کنند. رویا کریمی.
دولت میگوید حجم مطالبات بانک ها که از سوی بدهکاران پرداخت نشده است به 40,000 میلیارد تومان یعنی حدود 40 میلیارد دلار رسیده است. در نشست ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به ریاست معاون اول رئیس جمهور در این هفته بر پیگیری تدابیر مناسب برای وصول مطالبات معوق بانکی تاکید شد. دادستانی کل کشور شنبه آینده نشستی محرمانه و فوق‌العاده برای بررسی مطالبات پرداخت نشده بانک‌ها و ریشه‌یابی علل و راهکارهای پیگیری و مقابله با فرآیندهای مجرمانه در این زمینه برگزار می‌کند. در این نشست قرار است دادستان کل کشور، وزیر امور اقتصاد و دارایی، معاون وزیر اطلاعات در امور اقتصادی، رئیس مجتمع امور مفاسد اقتصادی و سرپرست دادسرای مربوطه به همراه مدیران عامل بانک‌های دولتی حضور داشته باشند. ظاهراً و آنچنان که از خبرها برمی‌آید، این بدهکاران بانک‌ها یا از باز پرداخت بدهی خود ناتوانند و یا تمایلی برای پرداخت آن ندارند که بانک‌ها را ناچار کرده است دست به دامان دستگاه‌های قضایی و امنیتی شوند. اگرچه هنوز اطلاع دقیقی از بدهکاران به نظام بانکی منتشر نشده است، اما حجم بدهی‌ها نشان می‌دهد که در اینجا بدهکاران دانه درشتند که نمی‌توانند و یا نمی‌خواهند بدهی‌های خود را به بانک‌ها باز پرداخت کنند. با توجه به نرخ بهره حدوداً 40% در بازار آزاد، این وامگیرندگان می توانند با وام‌های دریافتی درآمدهای کلانی کسب کنند و طبیعی است که هرچه باز پرداخت این وام‌ها به عقب بیفتد، درآمد آنها هم ادامه خواهد داشت. به گفته مدیر عامل بانک سپه، برخی بدهکاران یک سال و نیم است که از پرداخت بدهی خود خودداری کرده‌اند و باید بدهکاران عمده ممنوع الخروج شوند. لازم به یادآوری است که 40 میلیارد دلار بدهی های پرداخت نشده به بانک ها بیش از 1/10 کل تولید ناخالص داخلی جمهوری اسلامی در سال گذشته است.
رویا کریمی درباره راه ها و روش هایی که بانک ها برای وادار ساختن بدهکاران به پرداخت بدهی هایشان به بانک ها در نظر گرفتند گزارش می داد. سازمان عفو بین الملل فردا آدینه 23 اکتبر نمایشنامه ای از قاضی ربیهاوی، نمایشنامه نویس ایرانی ساکن لندن را به نمایش می گذارد به نام نگاه کن اروپا. شهران تبری گفتگویی دارد با قاضی ربیهاوی درباره این نمایشنامه نگاه کن اروپا.
قاضی ربیهاوی نمایشنامه نویس موفق ایرانی که میگوید عهد کرده نمایشنامه هایی با مضمون حقوق بشر و نقض آن در جهان بنویسد، نمایشنامه نگاه کن اروپا را چندین سال پیش در پی دستگیری فرج سرکوهی نویسنده و روزنامه‌نگار ایرانی نوشته در شهرهای مختلف جهان به اجرا گذاشته بود. او به رادیو فردا میگوید اکنون با دربند بودن بسیاری از روزنامه‌نگاران و روشنفکران دوباره جای آن دارد که این نمایشنامه اجرا شود.
این نمایش اصلا 12 سال پیش بر اساس نامه منتشر شده فرج سرکوهی نوشته شد، نامه معروفی که تو همه روزنامه ها و نشریه ها چاپ شد و شرح داده بود فرج وضعیت خودش رو و اسارت خودش رو، و این نامه رو فرستاد به خارج و این مایه شد برای من که یک نمایشنامه بر اساس این نامه بنویسم که این واقعیت بود با مقداری تعویضای دراماتیک. و بعد من اولین کسی که فرستادم به مرحوم هارولد پینتر بود که او هم جزء یکی از فعالین کمپین فرج سرکوهی بود و وقتی که این نمایش رو خون تصمیم گرفت که این نمایش رو اجرا بکنه و در سال 1997 در تئاتر المیدا در لندن این نمایش با حضور هارولد پینتر و چهره‌های معروف تئاتر اون سال لندن اجرا شد و بعد این باعث شد که این نمایش بشه بخشی از کمپین برای آزادی فرج، به این دلیل که بعدش در شهرهای دیگری مثل امستردام اجرا شد و بعد رفت به نیویورک امریکا. و جالب این بود که این نمایش قرار بود که همچنان ادامه داشته باشه، ولی جالب این بود که بعد از اجرای نیویورک یک روز بعدش به من اطلاع دادن که فرج سرکوهی از زندان آزاد شده و این باعث شد که من یه قوت قلبی بگیرم که فعالیت بچه‌های بیرون از ایران به کمک البته سازمان‌های غربی اروپایی میتونن واقعا تأثیر بذارن در سرنوشت یک روزنامه‌نگار یا یک نویسنده‌ای که در زندان هست.
حالا آقای ربیع‌هاوی چطور شد که الان دوباره به فکر نمایش این نمایشنامه افتادید؟
حدود 2-3 ماه پیش یک پیامی من دریافت کردم از عفو بین الملل، از خانم مری راید که در این خصوص ایران کار میکنه، که پیشنهاد داده بود به دلیل اینکه الان اوضاع ایران یه جوریه که خیلی شباهت داره به همون نمایش و به همون وضعیتی که برای فرج اتفاق افتاده بود، یعنی موضوع اصلی اعترافگیری و اجبار در اعترافگیری و سناریو درست کردن، داستان درست کردن برای روزنامه نگارا و اونا را به بهانه های واهی به زندان انداختن، این برای عفو بین الملل یک نکته بود که پیشنهاد داد به من که اگر اجازه بدیم ما این نمایش رو میخوایم یک بار دیگه عنوان کنیم و اجرا بکنیم، و منم موافقت کردم و پیشنهادم این بود که خود آقای فرج سرکوهی هم دعوت بشه از آلمان که تجربه هاش رو بعد از اجرای نمایش در پنلی که گذاشته میشه برای تماشاگران بیان بکنه.
الان روزنامه‌نگارهای زیادی در زندان هستند و شرایط دشواری دارند. مازیار بهاری اگرچه تازه آزاد شد ولی حسین درخشان هنوز در زندان هست و تعداد بسیار زیاد دیگری. آیا شما نمایشنامه‌های دیگری در نظر دارید که باز هم برای این روزنامه‌نگارها هم کمپینی بشه؟
من اون سال که داشتم این نمایش رو می‌نوشتم خیلی سعی کردم که با تجربیاتی که از ایران دارم و با اطلاعاتی که از اوضاع ایران دارم نمایش رو یک جوری بنویسم که فقط مختص به ماجرای فرج سرکوهی نشه، بلکه بتونه عمومیت داشته باشه برای روشنفکران دیگه‌ای که در زندان هستن، روزنامه‌نگارای دیگه‌ای که در ایران هستن، و اصولا شرایط روزنامه‌نگاری در ایران رو من در این نمایش سعی کردم بیان بکنم. به هر حال من اجازهش رو به عفو بین الملل دادم و اونا فکر میکنن که این نمایش میتونه تأثیر داشته باشه در کمپین هایی که الان برای روزنامه نگاران ایرانی برپا شده.
قاضی ربیع‌هاوی در گفتگو با رادیو فردا به پرسش های شهران طبری درباره نمایشنامه خود نگاه کن اروپا پاسخ میداد، نمایشنامه‌ای که عفو بین الملل آن را به صحنه میبرد. و اینک چند خبر ورزشی در همراهی فریدون شیبانی.
هفته 13 لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس امروز با انجام 5 بازی آغاز شد و بقیه مسابقه های این هفته فردا برگزار می شود. پیش از پیکار پرسپولیس با سایپا در ورزشگاه آزادی تهران، استیلازین در اصفهان 1-0 سپاهان را شکست داد. تراکتور سازی در تبریز 1-0 ابو مسلم را مغلوب کرد. راهن در اکباتان 2-1 از شاهین بوشهر شکست خورد و ملوان در انزلی 2-1 مثل کرمان را شکست داد. در یکی از 4 مسابقه فردا استقلال تهران پیشتاز رقابت ها در ورزشگاه آزادی میزبان تیم سبای قم است. در ادامه شگفتی های مرحله گروهی دور سوم لیگ فوتبال قهرمانان اروپا، تیم رئال مادرید در ورزشگاه سانتیاگو برنابو 3-2 مغلوب آس میلان ایتالیا شد و بایرن مونیخ در بوردو 2-1 از این تیم فرانسوی شکست خورد. اما منچستر یونایتد در مسکو زسکا را 1-0 شکست داد و مارسی با همین نتیجه در خانه زوریخ پیروز شد. یوونتوس در تورین با 1 گل مکابی از اسرائیل را شکست داد و در آلمان وولفسبورگ در برابر بشیکتاش بدون گل متوقف شد. چلسی در میزبانی اتلتیکو مادرید به پیروزی 4-0 رسید و پورتو در پرتغال مهمانش آپوئل قبرس را 2-1 مغلوب کرد. در مسابقه رفت نیمه پایانی لیگ قهرمانان فوتبال آسیا، الاتحاد عربستان با پیروزی 6-2 بر ناگویای ژاپن عملاً در آستانه حضور در مسابقه پایانی قرار گرفت. در مسابقه دیگر این مرحله پوهانگ در کره جنوبی 2-0 ام سلال قطر را شکست داد.
پس از خبرهای ورزشی توسط فریدون شیبانی به پایان مجله شبانگاهی میرسیم. بخش بعدی خبرها در ساعت 22.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
خب امیدوارم تا این لحظه از شنیدن ترانه های رادیو فردا لذت برده باشید و از این پس هم ما رو با خبرها و ترانه های رادیو فردا همراهی کنید.
چی میمونه توی دنیا غیر یه بدی خوبی؟ دوتا گلدون، یه گلاب پاش، یه کتاب رو رهل چون مشت یاسی که میریزی روی جانم آز مادر، گل مریمی که روزی روی سنگی میشه فرفر. توی آینه نگاه کن، میگه فرصتی نمونده، میگه خوش به حال اون که آیه های عشق خون، میگه میشه این بیابون پرش از گل محبت، بدی رو میشه رها کرد، میشه خوبی بشه آدم، میشه بارون شد و باری روی خوشه های گردان، میشه خورشید شد و تاری تو شبای سرد مردان، پاشو کول بار و بردار رو به رو تباق بشته، نکنه یه وقت بمونی بگی حکم سر نوشته. چشمت رو واکن رو به رود، آبی دریاست رو به رود، برق ستاره است شهر خورشیدی فرداست. چی میمونه توی دنیا غیر یه بدی خوبی؟ دوتا گلدون، یه گلاب پاش، یه کتاب رو رهل چون مشت یاسی که میریزی روی جانم آز مادر، گل مریمی که روزی روی سنگی میشه فرد.
رادیو فردا، سالم بمانید.
سلام دوستان، گفته می شود که بچه های شرقی اغلب بهانه جوتر از اطفال غربی هستند و بیشتر برای به دست آوردن چیزی گریه می کنند. اما بهانه جوی طفل اغلب گناه والدین است و نه خود طفل. به مادران غربی آموخته شده تا بگذارند که طفلشان گریه کند، بیان که تأثیری بر تصمیم گیری آنها داشته باشد. روانشناسان می گویند اطفال به تدریج در عنفوان کودکی می آموزند که نه حقیقتا یعنی نه، و در آینده دیگر هرگز به هنگام شنیدن جواب نه در معنای آن تردید نمی کنند. البته نه همه، اما برخی از والدین شرقی به ویژه مادران اول می گویند نه. بعد از ساعتی زاری طفل می گویند اگر به بابات نگفتم که امروز چه ها کردی، و در نهایت با کمی احتمال عصبانیت نه به آری بدل می شود، و در بعضی موارد هم شاید به دلیل دلسوزی تغییر موضع می دهند. و از امروز طفل می آموزد که ساعتی نق زدن و زاری برابر است با رسیدن به خواسته. اشتباه شما دوستی خاله خرسه خواهد بود و آینده ای طفلتان را به همین سادگی به گونه ای دیگر رقم خواهد زد.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
ما
اکنون رادیو فردا را می توانید روی این طول موج‌های کوتاه نیز بشنوید. از 6 بامداد تا 10 شب 16 متر 17545 17590 17630 17695 17880 کیلوهرتز 19 متر 15330 15475 15610 کیلوهرتز 22 متر 13810 13825 کیلوهرتز 25 متر 11560 11700 11705 کیلوهرتز. این طول موج‌ها اکنون به طول موج‌های دیگر رادیو فردا افزوده شده‌اند.
روزی دو ساعت چه میماله بی نهایت خوشتیب میکنه فرابون یاد تو خیابون با ماکسیما یه مشکی تو دوزیاش زرشکی رینگ سپورت لاستیک پاک میگازه تو جردن صدای سفت ماشینش هوایه سیستم سولی میبنده هره میخنده میره بالا پایین با کامبیز و با آیدی میرونه مثل فش بشه هموز دستی میکشه تا میبینه بازرسی میمیره از دل واپسی رنگش یه پا میپره میگه این بار آخره خونه باباش میخوره نون ما گردن میکنه کلا پای تلفن تا چهار صبح علامه آخر خود روزی یه دفعه عاشق میشه آخرش هم فارق میشه به همه میگه یه روز بهاری میام پاس بگاری قهره یه رفع شماله دیله یه این اون بباله صبح تا شب تو خزر شب علاقه در بدن تا شب رو سلمونی من نصف شب مهمونی میکنه آرایش هفت فلک میگه وای چه خوشگله غذا از بیرون میگیره پیتزا نخوره میمیره باجه پرد نون شب ماتیک و قتله نقشش نقش عروسه بین یه مش خروسه یه روزی میشه بیده که شده گرفته باسه شوهر حلاکه همه شو فکر رنگ لاکه پسر رو پولدار میخواد ولی گیرش نمیاد یه مش تو سوله قفتی بچه رفت زپرتی میان دارشو میگیرن واسش میمیرن وانمود میکنه فارسی بلد نیست یکی دو سه هفته بوده تو پاری بخان باباش میگه پاپا آخه رفته اروپا ما پسر میشینه مامانش یه پا میبینه با پل میشه یه عالمه یه پسر عالمه چرا گریون دختر آخه امشب مونده پشت در باباش راهش نمیده یه چیزایی شنیده
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
با تصویب ماده 4 لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها از سوی مجلس شورای اسلامی، دولت موظف شد به تدریج تا پایان برنامه پنجم نسبت به هدفمند کردن یارانه گندم، برنج، روغن، شیر، شکر، خدمات پستی، خدمات هواپیمایی و خدمات ریلی مسافری اقدام کند. به نظر شما تصویب این قانون چه تأثیری بر قیمت‌ها خواهد گذاشت؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر می‌کنی، با شماره تلفن 20 42 02 21 12 21 12 تماس بگیرید.
بحث آزاد برنامه صدای شما هر سه‌شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فرداست.
کردن.